خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. فرق انسان عاقل با فرد جاهل دقیقا در همین نقطه است که عاقل کارهاشو بر اساس معیار انجام میده، جاهل باری به هر جهتیه، کاری انجام میده، حالا اگر خواست بعد روش معیار سازی میکنه. یعنی بعد اگر بهش گفتن چرا این کار کردی، شروع میکنه توجیه کردن و معیارهای برای کار خودش دست و پا کردن. اما انسان عاقل ابتدا معیارهای خودش رو مشخص میکنه که من برای این کار چه معیاری دارم، معیار سنجشم تو این کار یا موفقیتم تو این کار یا رسیدن به هدفم تو این کار چیه. تو انتخاب همسر که بسیار انتخاب مهمی است، در واقع ما همین یه حق انتخاب بیشتر خدا بهمون نداده. شما نگاه کنین، ما حق انتخاب پدرمون رو نداشتیم، حق انتخاب مادرمون رو نداشتیم، حق انتخاب خواهر و برادرامون هم نداشتیم، هیچ که خواهر و برادرش انتخاب نکرد. حتی حق انتخاب فرزندانمون هم نداریم که مثلا فرزند من چگونه باشه. من فقط میتونم به صدا در به دنیا اومدن فرزندم کمک کار شم، ولی اینکه کی باشه چی باشه دست ما نیست. در بین تمام کسانی که با ما متصل هستن، اتصال خونی دارن و نسبی یا سببی دارن، یک انتخاب رو خدا به اختیار ما گذاشته، اونم انتخاب همسر. اونا گفته دست توه و البته این از همه اونها مهمتره. یعنی اینقدر که تو سرنوشت انسان همسر انسان موثره، پدر و مادر و فرزند انسان موثر نیست. ارتباطمون با همسر چه از لحاظ کمی چه کیفی بیشتر از همه انسان‌های دیگه است. یعنی شما به طور متوسط آدما ارتباطشون با فرزندانشون یا پدر و مادرشون، ارتباطی که توی خونه زندگی کنن، با هم باشن، سر یه سفره باشن، به طور متوسط ربع قرنه، 25 ساله. اما ارتباط با همسر به طور متوسط بیش از نیم قرنه، حدود 50 سال باید بیشتر متوسط ارتباط انسان هاست با همسر. این از نظر کمیت. از نظر کیفیت هم این ارتباطی که با همسرش داره از همه ابعاده نزدیکترین فرد به انسانه. خب تو این انتخاب که تنها انتخاب ماست، حالا اگه ما تو بقیه مسائل زندگیمون هم معیار نداشته باشیم، حداقل تو این یه مورد رو رعایت کنیم، معیار داشته باشیم، باری به هر جهت عمل نکنیم، دست حادثه نسپاریم. اینکه کی در مسیر من قرار میگیره، دست کی خوشم میاد، تو خیابو میبینمش، تو دانشگاه میبینم، تو محیط کار میبینم، اینطوری نکنید. با توجه به اینکه احساسات ما لحظه‌ایه و گذراست، یعنی شما به گذشته خودتون نگاه کنین، یه چیزی یا خیلی دوست میداشتین که بهش برسین، بعد از مدتی که رسیدین تموم شد، دیگه هیچ علاقه ای هم بشن. بعضی از وسایل هست تو منزل شما که تا به خاطراتتون مراجعه میکنین، برای رسیدن به این وسیله یا خرید این وسیله چقدر ذوق داشتین، چقدر آرزو داشتین، اما الان هیچ کاری با اون ندارین. احساسات لحظه ایست، اما ارتباط با همسر یه زندگی ابدی است. یعنی فقط هم مربوط به دنیا نمیشه، ان شاءالله یه همسر همراهی باشه، همسفر شماست تا بهشت. اگه همراه هم نباشه، تو سرنوشت بعد از این دنیای شما قطعا اثر داره. یعنی میتونه به خاطر بد، ارتباط بدی که شما با همسرتون دارین، اصلا عاقبت به خیر نشین، جهنمی بشید. یعنی یه انتخابی میخوای انجام بدین که فوق‌العاده سرنوشت سازه. شاید توی زندگی فردی ما هیچ انتخابی به سرنوشت سازی انتخاب همسر نباشه. من سراغ ندارم به صورت کلی. حالا ممکنه برای یه شخص خاصی در یه نقطه خاصی یه انتخاب فوق‌العاده سرنوشت سازی ایجاد بشه، مثلا اون کسی که میخواست بمب به هیروشیما رو بندازه، خب یه تصمیم سرنوشت سازی بود که این بمب رو بندازم و صدها هزار نفر انسان رو از بین ببرم یا اینکه نندازم. خب این میتونه یه انتخاب سرنوشت ساز باشه. اما در کل در بین انسان ها هیچ انتخابی رو نمیشه مهمتر و سرنوشت سازتر از انتخاب همسر دونست. خب پس این انتخاب حتما باید بر اساس یک ملاک ها و معیارهایی باشه، باری به هر جهتی باش برخورد نشه. اگر انسان ها ملاک و معیار نداشته باشن نمیتونن صحت و سقم کار خودشون رو تشخیص بدن. ببینین من اگر قرار شد، ببینین من میتونم یه سنگی رو بردارم پرت کنم به هر جا خورد، بگم ببین این نقطه هدف من بود، اگه تو تونستی تو نقطه بزنی. دقت کردین چی مثال دقت کردین؟ من یه سنگی برمیدارم پرت میکنم، میخوره روی یکی از این مزایفه، میگه زدم تو هدف. تو اگه تونستی تو این نقطه‌ای که من زدم، شما میگی تو هدف نزدی، حالا که به این نقطه خورد اسم این نقطه رو گذاشتی چی؟ هدف. به شرطی من میتونم ببینم من به هدف زدم یا نه که قراره که سنگو پرتاب کنم نقطه‌ای رو مشخص کنم، بگم ببین این نقطه سیبل منه، حالا میخوام ببینم چقدر به این سیب نزدیکتر میذارم چقدر دورتر، تا یواش یواش نشونه گیریم دقیق تر بشه، هی بزنم تا دقیق تر بشه. درست شد؟ پس معیار باید قبل از اقدام باشه، قبل از عمل باشه. یعنی من اول قبل از اینکه به کسی علاقه من بشم، از کسی خوشم بیاد، بخوام باش ازدواج کنم، بعد اول با خودم بگم بگو قبل از اینکه دلت به سمت کسی بره، در یک فضای باز فکری مشخص کن اون فردی که تو باش ازدواج کنی چه ملاک هایی رو داشته باشه خوبه، چه ملاک هایی داشته باشه بده، اول سنجش کن. گاهی پسر و دختر ها میان پیش من اصرار شدید که من میخوام با این دختر ازدواج کنم، خانواده مخالفن. بعد میگیم خب مخالفت خانواده چیه؟ مثلا میشماره، میگن این عیبا رو این دختر داره. من بعد ازش میپرسم که من کاری به این دختر خانم ندارم، اصلا ول کن این دختر رو، فرضی که تو الان میخواستی بیای ازدواج کن، اومدی پیش من آ گفتی که مثلا من میخوام با یه دختری ازدواج کن، من به تو گفتم که من یه دختر سراغ دارم، خوبه، دختر خوبیه، فقط چند تا مشکل داره، همین مشکلاتی در تو این دختر هست و فهرستوار برات گفتم، گفتم مثلا پدرش اینجوره، مادرش اینجوره، خودش اینجوره، آیا تو حاضر اصلا بری خواستگاری چنین دختری که من دارم به تو میگم؟ یا تازه بده دم میاد از من، میگی شما فکر کردی من کیم که یه دختری با این ویژگی معرفی میکنی؟ عمدتا تایید میکنن که اگه الان تو یه دختری با این ویژگی معرفی کنی ما نمیریم خواستگاری. این خب پس چرا اصرار داری با این دختر ازت کنم؟ خب وابسته شدم بهش، علاقه من شد. درست؟ یا برعکس دختر نسبت به پسر میگه من علاقه من شدم، میگیم اگه این علاقه ماندگار بود تا آخر عمر ما دلواپس نبودیم، میگفتیم طوری نیست، این پسر این چند تا ایراد داره، این دختر این چند تا ایراد داره، اما چون که شما هم دیگر رو دوست دارین با این اشکالات و عیب ها کنار میاید، بالاخره اینا هم باید ازدواج کنن دیگه، بالاخره هر کسی باید ازدواج کنه، آدم بی عیب هم که نیست که. خب حالا این بنده خدا به این علاقه من شده، حالا ولی اینکه این خیلی مثلا مشکلات زیادی هم داشته باشه، چون که این علاقه هست بینشون زندگی ادامه دار میشه. مشکل اینه که این علاقه ماندگار نیست، مشکل اینه که این حسی که الان نسبت به هم دیگه دارین مصداق اصلیش این شعریه که ضرب المثلیه که فقط ما ایرانی‌ها نگفتیم، تو اغلب فرهنگ‌های جهانی ضرب المثل هست، یعنی اونا به این نتیجه رسیدن که وصال مدفن عشق است، وصال مدفن عشق است، این ضرور مسد ایرانی است که در این عشقهای ظاهری به محضی که شما به معشوق خودت میرسی این عشق تو میشه تموم میشه. یه سری به دادگاه های خانواده بزنین و ببینین اینها قبل از عقدشون، قبل از ازدواجشون چه شکلی همدیگر رو میپرستیدند و چه احساساتی نسبت به همدیگه داشتن. حاضر بودن با اینکه به هم بزن جلو همه وایسن. پس این عشق ماندگار نیست که تو فکر کنی که با این عشق میشه معامله کرد، چون که من عاشقشم با تمام عیباشم چیه؟ کنار میام. این عشق میره. بله، عشقی که بعد از ازدواج، بعد از اینکه شما زندگی شروع کردین متولد میشه بینتون، اون عشق میتونه خیلی از ایراداتونو چیکار کنه؟ جبران کنه. اون عشق دومی هست، نه این عشق اولی. این عشق اولی یه عشق سوریه، مثل فشفشه میمونه. دیدین فشفشه رو تا روشن میکنن همه فکر میکنن همه جا رو آتیش گرفته، بعد از لحظاتی که خاموش میشه میبینیم چه اتفاقی نیفته. این عشقهای طوفانی قبل از ازدواج مثل فشفشه با سرعت روشن میشه، با سرعت همه جا رو میگیره، اما بعدم تموم میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب پس برای اینکه ما مطمئن شیم درست انتخاب کردیم، برای اینکه ما جزو اون درصد بالای طلاقی که روز به روز تو کشور ما داره روز به روز زیاد میشه، الان تو اصفهان خودمون معادل کمتر از 4 ازدواج یه طلاق صورت میگیره تو همین شهری که ما داریم زندگی میکنیم. اگه میخواین شما جز اون یه طلاق نباشین که هر 4 ازدواج یه سبج یه طلاق ثبت میشه، تازه یه طلاق ثبت میشه چند برابر این یه طلاقی که داره ثبت میشه نارضایتی هایی وجود داره که به طلاق منجر نمیشه، طلاق عاطفی میشه. شما نمیخواین ازدواج کنین برای یه لحظه، شما نمیخواین یه لحظه لذت ببرین و یه عم جنگ اعصاب داشته باشین. چرا بعضی از جوانهای ما بی‌رغبتن به ازدواج؟ چون که در نزدیک خودشون، خواهرشون، برادرشون، دوست نزدیکشون ازدواج کرده، با چه آرزوهای ازدواج کرده، بعدم میبینه به 2-3 روز نکشی چه جنگ اعصابی، چه ناراحتی دیگه، اصلا آب خوش از گلوش پایین نمیره. شما که نمیخواین جزو این گروه ها باشین، برای اینکه جزو اینها نشین اصلی ترین مسئله اینه که بر اساس معیار انتخاب کنه. دو تا چیزه کل مسائل ازدواج، دو چیزه: معیارت چیه، بعد که معیارت مشخص شد بتونی درست تشخیص بده که این فرد اون معیارا رو داره یا نداره. اصلا تمام ازدواج همین دو کلمه است، انتخاب همسر رو، انتخاب همسر همش تو این دو تا کلمه است. معیار من چیه؟ این فرد معیار من رو داره یا نداره؟ حالا یه چند هفته ای ما روی اینکه معیار من چیه هم صحبت کنیم، تا انشاءالله بعد از اینکه این بحث به نتیجه رسید، حالا اینکه چه شکلی میتونم بفهمم طرف مقابلم این معیار رو داره یا. لذا خواهش میکنم تو این 2-3 هفته یه هی سوال نکنید که از کجا میشه بفهمیم، اونا رو گذاشیم بعد بدم ببینیم معیارمون چی باشه. پس این اهمیت مسئله بهش خیلی توجه کنین، خیلی مهمه، و سعی کنین برای معیارها و هم یک مصداق مشخصه تو ذهنتون نذارین ده هی از رون بخند معیار سازی کنین. مثلا زن برادرم زن خوبیه، حالا من ببینم اون چه ویژگی هایی داره پس معیارهای من میشه اون، درست؟ یا زن برادرم زن بدیه، اون چه ویژگی بد داره پس اون چیزایی که منفیه تو معیارهای من یعنی اون. نه، شما روی یه مصداق خاص کلید نکنید. واقعا ببینید یه پسر و دختر، آقای الف با خانم ب میخواد ازدواج کنه، چه معیارهایی داشته باشن که اینا خوشبخت بشن؟ اصلا از خودتون بیان بیرون، فرض بگیرید دارین به یکی دیگه توصیه میکنه، نه برای خودتون، تا راحت شین. و از بگیرین یه فردی را در این براش توصیه میکنین که مثلا چه کسی به دردتون میخوره، رو این موضوع میخوام ما انشاءالله امروز صحبت.
خیلی ممنونم، تشکر. چند بحث اساسی آقای دکتر مطرح میشه در مورد این بحثی که از امروز شروع کردیم. شاید فکر میکنم الان در ابتدای امپال از بین یک دوتا موضوع هر کدوم خودتون صلاح میدونید، اونم این هست که کلیشه‌ای ترین صحبتی که مطرح میشه همون چیزی که ابتدای ام گفتم، که بی خانواده مراجعه میکنه و میگن ما دنبال یه دختر خوب هستیم یا دنبال یه پسر خوب هستیم. آیا اصلا اولا این درست است که افراد راجع به این خوب بودن صحبت میکنن؟ آیا خوب بودن از نگاه همه یک معنا و مفهوم خاص داره؟ و آیا اصلا این که توی ازدواج برای همه میشه این واژه خوب بودن یا اصطلاحاً اون یه نسخه رو برای همه پیچید یا نه؟
بله، همونجور که اشاره کردن اول صحبتم بود، واژه خوب کلی ترین واژه ایست که چیزی رو روشن نمی کنه. یعنی شما میرین پارچه‌ای بخرین جنسش خوبه، به صورت کلی میپرسه، اونم میگه بله. این میوه خوبه؟ بله. این آدم خوبه؟ بله. کلمه خوب یک کلمه بسیار عامیه، یعنی بعدن تا به من میگین چرا گفتی خوبه، میتونم ده ها دلیل بیارم که حرفم درست بوده. مثلا چرا گفتی مثلا این آدم خوبیه؟ میگم خب معتاد نبود، سیگار میکشه مثلا، تریاک میکشه، یا مثلا اینا آبا اجدادشون آدم های خوبی بودن، من برای همین گفتم این آدم خوبه. یعنی کافیه من یک دونه ویژگی، یک نکته مثبتی تو زندگی او داشته باشم، با همون نکته مثبت کافیه که بگم این آدم چیه؟ خوبه. و صدها نقطه منفیشم باشه دیگه، من بر اساس اون نکته گفتم خوبه. دقت کردین؟ پس ببینین، ما نباید از واژه های مبهم و عام استفاده کنیم، باید بریم ببینیم یکتای تجزیهش کنیم اون واژه رو تا دقیقا بتونیم به معیار خودمون برسیم. برای اینکه ما بتونیم بفهمیم معیار انتخاب همسر چی باشه، همیشه بدونین هر کاری رو میخوان معیار توش انتخاب کنین، اول این سوال رو پیدا کنین که من هدفم از این کار چیه؟ درست؟ هدف چیه؟ وقتی که هدفتون روشن شد، خوب میتونین بفهمین که معیار خوبه یا نه. مثلا شما یه مراسمی میخواین بگیرین، میگون آقا اینجا خوبه برای این مراسم، مثلا همینجا که ما مراسم رو گرفتیم، همین جلسه صبح شما اینجا خوبه. یه هدفتون چیه؟ میگون مثلا هدفمون اینه که یه جشنی برگزار کنیم، مثلا یه حالی به جمع بدیم و بزنند و بکوبند و بخنند. یعنی خب اینجا تیکه شهد و مناسب این کار نیست. تو اول مشخص کن هدفت را، تا من بگم این محیطی که انتخاب کردی مناسب هست یا نیست. تو هر کاری نه، شما میخوای دانشگاه قبول شی، آقا این رشته خوبه، میام اول مشخص کن هدفت از دانشگاه اومدن چیه، تا من بگم کدوم دانشگاه برو و کدوم رشته برو. خیلی از جوونا هدفشون تو از دانشگاه اومدن مدرک گرفتن، همین. بالاخره همه میرن دانشگاه، همه مدرک میگن، من زشته بگن دیپلمه. خب اگه این هدفت، باید من بگردم یه دانشگاهی که راحت تر درس بخونی، نزدیکتر به خونت باشه، خیلی اذیت نشه. یعنی خوبی اینه که کجا به خونه شما نزدیکتره، کدوم رشته راحت تره، کدوم زودتر بهت چی میدن؟ مدرک میدن، بهتم گیر نمیدن. من اساس این دو سه تا ملاک میگم برو فلان رشته فلان دانشگاه، آب تو دلت تکون نمیخوره، ظرف 3 سال 4 سال هم بهت مدرک میدن، هیچ ناراحت و هیچ حرصی هم نمیخوره. مشخص کن هدفت رو. تو انتخاب همسرم همین جوره. برای اینکه ما بتونیم این خوب بودن رو تجزیهش کنیم، باید اول تعریف کنیم برای خودمون آقا من اصلا برای چی میخوام ازدواج کنم؟ من میخوام ازدواج کنم که دست پدر و مادرم نجات بده، از این خونه برم بیرون. خب این شکلی، خب با هر کی ازدواج کنی از این خونه میری بیرون. فقط باید با یکی ازدواج کنی که دوباره برات نگردنه تو این خونه. درست، هر چی دورتر باشه، هر چی تو رو از اینجا ببره. مشخص کن دقیقاً هدفت از ازدواج چیه. قرآن کریم خیلی خوب تکلیف ما رو با این موضوع روشن کرده. و اون چیزی که روشن کرده نه صرف این که چون که قرآن گفته، تا میشنویم به فطرتمون هم که مراجعه میکنیم میدیم فطرتمون هم تایید میکنه. یعنی تا این جواب دیدین، بعضی وقتا شما یه سوالی از من میکنیم، من جواب میدم به دلتون نمیچسبه، بعد یکی دیگه که جواب میده میگه آره انگار همینه جوابش. یعنی دلتون برات میده بدون که آره این جواب قشنگ خون با این سوال من، با دغدغه ذهنی من خون. قرآن کریم در ارتباط ازدواج میگه یک هدف بیشتر نداره. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. درست؟ برای چی ازدواج؟ برای آرامش. لتسکنوا الیها میگه برای اینکه به آرامش برسه. درست شد؟ حالا به دلتون مراجعه کن، این جواب جواب خوبی هست نه؟ من میخوام ازدواج کنم که به آرامش برسم. یعنی خیلی واجب دلپذیره، یعنی انگار تمام هدفهای دیگه تو این واژه جمعه. همه اون چیز که میخوام بگه تو یک کلمه پیدا کنم همینه. آره راستی، دیدین این جوانای مجرد خیلی جلیز و ویلیز دارن، خیلی جست و خیز دارن. دیدین قضا قبل از این که این برنج قبل از که بفرزه هی قل و بل میکنه، وقتی که پخته شد آروم میشه. جوان هم همین جورن دیگه، قلقلشون زیاده. من حتی به موقع با مسئولین صحبت میکردم، گفتم اگه حتی دغدغه ازدواج جوانا را ندارید و نمیفهمید و متوجه نیستید و برای دون مسئله نیست، دغدغه سیاست را که دارین که میخواین جوانا نریزن تو خیابون و جنجال را نندازن. اغلب اینا که میزن تو خیابون مجردان، اینا که ازدواج کردن تو خیابون نمیریزن، آروم میشن. اغلب این کسایی که بعد از مسابقه فوتبال این صندلی ها رو میتره کنند و از بین میبرند و اتوبوس ها چیز کنند و مجرد هم زو ماشین ها میپرند و وجه و وجه میکنند. نه اغلب جچه های چیه؟ این تا ازدواج میکنه همینی که قبلا این کار رو میکرده میدین چقدر آروم شده. لذا ما جوان ها رو تا میبینیم سریع متوجه میشون که این ازدواج کرده یا نکرده. این اصلا تو رفتارشون آرامش چیه؟ دیدیم جید. درست شد؟ هدف ازدواج آرامش. تو شیمی نمیدونم آزمایش شیمی تو مدرسه یاد نیست نه، سدیم رو تا میداختن تو آب چه وجه وجه میکرد؟ انداختن داره شما این آر یه سرش بیزی تو آب این وجه وجه میکنه، من یاد جوانو میندازه. این خب بار مثبت داره دیگه، تحریک شده. این تا به مار منفی رسید آروم میشه. درست شد؟ بار مثبت اینجوره، بار منفی هم اینجوره. اینا هر کدوم آرامش ندارن تا به هم برسن. تا به هم رسیدن چی میشن؟ آروم میشن. اتم برانگیخته تا مثلا بار مثبت الکترون بهش میرسه آروم میشه. الکترون تا میره تو دل یه اتمی که بارش مثبت آروم میشه. دیگه وجه وجه نمی کنه. دختر پسر هم همینجوره. اینا تا به هم نرسن چیه؟ وجه وجه میکنه. از این شاخه به اون شاخه، از این کار به اون کار. درست؟ ازدواج هست برای آرامش. یک کلمه. خب از همین کلمه معیار در میاد. با کسی ازدواج کن که تو را به آرامش برسونه. خیلی این هدف روشن شد. ببین ازدواج با چه شخصی آرامش بخش برای توه. همین یک کلمه. همه بحث تو همین یک کلمه. همین چیزی که ما هم تو این دو سه هفته بگیم تو همین یک کلمه خوابیده. با کی ازدواج کنیم که به آرامش برسیم. تازه استرس‌زا نباشه، استراب‌زا نباشه. برای اینکه این کلمه رو روشن کنیم، اول باید کلمات نظیرش رو ازش حذف کنیم. رقیبا رو بره کنار. رقیب آرامش چیه؟ یکی از رقبایی که تو ازدواج میاد وسط رقیب آرامشه، پیشرفت رقیب آرامش. البته رقیبی هم که هم میتونن رفیق هم باشن، هم میتونن با هم چی باشن؟ مخالف باشن. آرامش و پیشرفت هم میتونه معید هم باشه، هم میتونه مخالف هم باشه. درست؟ من تأکید بهتون میکنم مواظب باشین برای پیشرفت ازدواج نکنین. عمده جوانایی که تو ازدواجشون شکست میخورن به خاطر اینه که به جای اینکه به خاطر آرامش ازدواج کنن، به خاطر چی ازدواج میکنن؟ پیشرفت. مثلا دختر فلان آدمی که مثلا وضع مالیش خوبه، من هم میخوام پیشرفت سیاسی کنم، پیشرفت اقتصادی کنم، خب هرچی کاروبار پدر زنم خوبتر باشه بهتره دیگه، میرم با اون دختر ازدواج میکنم. بعد میبینیم چقدر دچار مشکل میشه. پدرش یه مسئولیتی داره، یه مدیریتی داره، یه جایگاهی داره، نمیدونم نماینده مجلس، یه عالم بزرگیه، یه نمیدونم شهرتی کشوری داره. خب منم به دنبال یه وجاهت اجتماعی هستم، برم دنبال فلان شخصیت بشم که من چی پیدا کنم؟ وجاهت اجتماعی پیدا کنم. اینا اشتباهه. چرا اشتباهه؟ خوب دقت کنیم. پیشرفت خیلی چیز خوبیه، ما با پیشرفت مخالف نیستیم، ولی کارکرد ازدواجی نیست. شما درس بخون برای پیشرفته، نگو من درس بخونم بخونم که آرامش بگیرم. کار کن برای یه پیشرفته. برای پیشرفتت برو دنبال کار، برو دنبال اشتغال، برو دنبال درس. اما ازدواج برای چیه؟ آرامش. اگه تو اومدی رفتی پسر با یه پسری که خانوادشون خیلی ثروتمند بود ازدواج کردی، یا با دختری که خانوادشون خیلی ثروتمند بود و طبقه اجتماعیشون خیلی بالاتر از خودت بود ازدواج کردی، تو ذهنت میاد که خب پیشرفت پیش میاد. بله، تو اگه بری با یه کسی توی یه شرکتی کار کنی که کارخونه مثلا مسئول اون شرکت، مدیر اون شرکت وضع مالیش خیلی خوب باشد، خیلی پیشرفت تو پیدا میکنی از نظر اقتصادی. اما اگه خواستی داماد اون مدیر عامل بشی، آرامش پیدا نمیکنی. چرا؟ چرا آرامش پیدا نمیکنی؟ چون دختری کسی که اینقدر وضعش خوبه توی یه رفاهی بوده، توی یه شرایطی بوده، همین انتظارات رو از کی داره؟ از تو داره. همین انتظارات رو از خانواده شما داره. تو هی میخوای خانواده رو قایم کنی، فامیل رو قایم کنی، خودت رو قایم کنی، به آب و آتیش میزنی، یه چیزی برای این دختر بگیری دلش خوش باشه، اصلا به چیزی حساب نمیکنه. ده برابر اینا بهتر از اینا باباش براش گرفته موقع دختر خانواده بود. پس ببین، تو به آرامش نمیرسی با این فرد ازدواج، چون اصلا فضات با فضای اون فرد، اصلا ارزشاش فرق داره، لولاش فرق داره. فقط بحث اقتصادی نیست. آقا من میخوام پیشرفت اجتماعی کنم، من میخوام تو این جامعه پس فردا نماینده مجلسی بشم، یه وزیر بشم، یه وکیل بشم، پس خودم برم مثلا دختر فلان وزیر و وکیل باش ازدواج کنم. این دختر خانومی که دختر وزیر و وکیل است، یا آقا پسری که پسر وزیر و وکیله، برای خودش یه تشخص اجتماعی قائله، برای پدرش یه تشخص قائله، دیگه از موضع بالا به شما نگاه میکنه. تو هیچ وقت نمیتونی اون احساس عزتی که باید توی خانواده داشته باشی، خودت و خانوادت داشته باشن، همیشه دست کم حسابت اون میکنه، خودت داره کار خرابش میکنه. اینا هیچ کدوم آرامش ساز نیست. پس تو ازدواج باید کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. آیا ما مخالف پیشرفتیم؟ میگیم نه، ما مخالف پیشرفت نیستیم. آیا ازدواج تأثیری در پیشرفت آدم نداره؟ نه، اینم من نمیگم. اتفاقا ازدواج خیلی تأثیر داره برای پیشرفت انسان. ولی خوب دقت کنید، خود ازدواج رو برای پیشرفت انجام ندین. از ازدواج بخواین آرامش به دست بیارین. وقتی کسی که تو ازدواجش به آرامش میرسه، قطعا پیشرفتش چند برابر میشه. یعنی فرض بگیرید شما دارید کار اقتصادی یا کار علمی میکنید یا کار اجتماعی میکنید، هر چی، هر وقت تو خانواده به آرامش میرسید، بنده که الان میام پیش شما، اگر تو خانواده ام استراب باشه، استرس باشه، درگیر باشه، که راحت نمیتونم برای شما بحث کنم، صحبت کنم، راحت که نمیتونم به فعالیتام ادامه بدم. ببینید اگر من تو خونه به آرامش رسیدم، اون وقت تو اجتماع کارام 10 برابر میشه، پیشرفتم چی میشه؟ بیشتر. حالا اگه همسر من یه همسر انتخاب کنم که نه من میخوام با این همسر پیشرفت کنم، طرف مثلا مهندس عمران بود، گفت من دنبال یه خانمی میگردم که مهندس کامپیوتر باشه، گفتم برای چی؟ گفت میخوام نقشامو او طراحی کنه مثلا با کامپیوتر. ببین چقدر اصلا قاطی کرده. تو همکار که نمیخوای انتخاب کنی، تو که نمیخوای برای شرکتت نیرو بگیری، که این خانم باید آرامش بخش روح و روان جسم تو باشه. بعد اگر تو با این خانم از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر منشی تو خانواده به آرامش رسیدی، وقت کار تو شرکت چند برابر میشه، راندمانت میره بالا. پس خوب دقت کنید، ما تو ازدواج میخوایم به آرامش برسیم، این آرامش مقدمه یه چی میشه؟
پیشرفت
میشه. ولی خود ازدواج برای پیشرفت نمیخوایم. حالا که خود ازدواج برای پیشرفت نمیخوایم، این آرامش رو یک گام میذاریم جلوتر. پس با کسی باید ازدواج کنیم که همسنگ خودمون. هر وقت خواستیم پیشرفت کنیم، با کسی حرکت کنیم که خیلی جلوتر از خودمون باشه. میخوایم پیشرفت علمی پیدا کنیم، با استاد حرکت کنیم از نظر علمی خیلی بالاتر از شما باشه. میخوایم پیشرفت اقتصادی کنیم، با کسی کار کنیم که از نظر سرمایه خیلی جلوتر از شما باشه. تو شما بدین جلو. اما هر وقت میخوایم آرامش پیدا کنیم، باید با همسنگ خودتون حرکت کنیم. کف خودتون، همتای خودتون. دقت کردین چی دور شد؟ این خیلی کلیتیه. و خیلی از این مشکلاتی که ما تو ازدواج پیدا میکنیم ریشش تو همین کلمه است که بهتون گفت. این ذهنیت درست بشه خیلی مسائل حل میشه، این ذهنیت آروم بشه. پس من باید با کسی ازدواج کنم که همتای خودم هم باشه، هم وزن خودم هم باشه. خب پس تا اینجاش روشن شد. حالا بریم تو قسمت‌های بعدی، تو سوالات باز بشه شد.
خیلی ممنونم، تشکر. خب آقای دکتر، الان که هدف از ازدواج رو فهمیدیم که این آرامش هست که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید، و بعد من متوجه شدم که از روی این هدف ازدواج است که باید ملاک‌هامو بیام مشخص بکنم، الان من به عنوان یک جوانی که در ابتدای کار هستم و میخوام برم شروع بکنم بر اساس این هدف ملاک ها و معیار هامو مشخص بکنم، گام به گام باید الان چه مراحلی چیز بکنم، پی بکنم؟ الان من ملاک هم چه جوری بر اساس این هدف باید پیاده بشه؟
باید اول ببینیم که این همتایی و همسنگی که گفتیم از چه حیث همتای شما باشه. قرار شد پس من با کسی ازدواج کنم که همتای من باشه دیگه، از چه حیث؟ تا میگیم همتای من باشه، یعنی از نظر سیاسی مثلا جفتمون به یکی رای داده باشیم، از نظر اقتصادی توی مثلا منطقه شهر زندگی کرده باشیم، از نظر نمیدونم اجتماعی پدرانمون یه جایگاه اجتماعی داشته باشن. این یعنی چی؟ از چه لحاظ همسنگ من باشه؟ میگیم از اون لحاظ همسنگ تو باشه که اون موضوع برای تو و برای طرف مقابلت جزء ارزش‌ها حساب بشه، ارزش‌های زندگیت. ببینی کلمه یه ارزش یه معنای لغوی داره، هر چیزی که به ارزش داره میگن ارزش، درست؟ مثلا 50 تومانی ارزش داره، درست؟ 50 تومن، 100 تومن، 1000ی، 2000 تومن ارزش داره. توی بحثای جامعه شناسی به اینا نمیگن ارزش ها. ارزش چیزیه که اگه نباشه شما احساس خوشبختی نمی کنی. شما الان چند نفرتون تو کیفاتون یا تو جیباتون تراول 100 هزار تومانی نیست؟ ممکنه نصف بیشتون دست بگیرین که ما نیست. میگم حالا که نیست احساس بدبختی داریم؟ میگین نه. خوبه بود، ارزش داشتین تراول دو جیبم. دوست هم داشتیم ولی دفعه اتفاقی یه کسی یه تراول 100 تومانی گذاشته تو کیف ما. درست؟ ارزش داره ولی جزء ارزش‌های من نیست. یعنی چه جزء ارزش‌های من نیست؟ یعنی کمتر کسی تو شما هست امروز تا شب عزاشو بگیره که چرا من تراول 100 تومانی تو کیفم نیست. چند نفر از شما هست میگن من امروز زندگیم به دهنم تلخ شد چون که من یه تراول 100 تومانی تو کیفم. پس میگم این جزء ارزش‌های تو نیست. آقا الان شما یه ماشین شاسی بلند، چند نفر با ماشین شاسی بلند اومدین اینجا؟ چند تا نیومدین؟ مثلا قطعا 90%تون 95%تون با ماشین شاسی بلند نه. حالا که من این حرفا میزنم دیگه میرین تو فکر آخیش اصلا من بدبختم چرا مثلا با ماشین شاسی بلند نیومدم. اما بعضیا هستن اینا بدبختی حساب میکنن. یعنی طرف اگر سوار ماشین شاسی بلند نشه احساس خوشبختی نمیکنه. این میشه جزء ارزشهاش. دقت کردین تعریف ارزشو؟ من یه جوونی رو فرستادم خواستگاری دختر خانمی، تو همون جلسه اول خواستگاری دختر خانم گفته بود به اون پسر که شما میتونی ماشین شاسی بلند برای من بگیری اگه میتونی ادامه بدیم. یعنی چه؟ یعنی این جزء ارزشهای منه. تو اگه هزاری هم پسر خوبی باشی یا همه چیز دادم خوب باشه اما من زیر پا ماشین شاسی بلند نباشه من احساس خوشبختی نمی کنم. درست شد؟ خب همتایی و همسنگی در ارزش های شما باید باشه و ارزش های طرف مقابلتون. ببین چه چیزهایی برای شما جزء ارزش هاتونه. قطعا مسئله اعتقادی جزء ارزش هاتونه. یعنی شما اگر مثلا نتونین روزه بگیرین، مشکلی براتون پیش از روزه بگیرین، ناراحت میشین، جزء ارزش هاتونه. خب این باید لحاظ بشه. یعنی ممکن است همسر شما هزاری نقطه مثبت داشته باشه ولی نماز و روزه نخونه، روزش بی خودی روزاشو بخوره نمازش هم نخونه، شما احساس خوشبختی نمی کنی چون از نظر ارزش های اعتقادی با هم تراز نیستید. پس ببینید باید اول آدم ببینید ارزش های من چی هست. برای 90% ما مسائل سیاسی جزء ارزش هامون نیست. میدیم تو انتخابات رای میدیم، از یک کاندیدایی هم طرفداری میکنیم، رای هم اوورد خوشحال میشیم. درست؟ 90% اینجوری. اما حالا به ما بگن 4 سال پیش 6 سال پیش شما به کی رای دادین تو شورای شهر یا اصلا رای اوورد بدن گفتن یادمون نیست. این برای ما خیلی هم مهم نیست. رای دادیم اون موقع شور هیجانش هم داشتیم. پس معلومه جناح‌های سیاسی جز ارزش‌های ما نیست. اما ممکنه تو کسی باشی که جناح سیاسی جز ارزشات باشه. یعنی اگر بفهمید رفیقت به کسی دیگه غیر از این رای داده اصلا رابطه رو باش چیکار میکنی؟ قطع میکنی. دیگه هم باش ارتباط برقرار نمی کنی. میگی من دیگه با تو حرف نمیزنم. چرا به فلانی رای دادی؟ درست؟ چرا به کاندای من رای ندادی؟ دیگه اصلا رابطه رو باش تغییر میدی. قبلا با همدیگه رفت آمد داشتین دیگه نداری. اگه این شد مسائل سیاسی برای شما چیه؟ ارزش. دقت کردیم؟ شما ممکن بگیم نه خیلی از مسائل سیاسی اینجور نیست ولی بعضیاش اینجوره. ما خب همون بعضی ها میشه برای شما ارزش. دقت کردین چطور شد؟ مثلا شما میگون نه من اینکه به کی رای بده برام مهم نیست اما خود انقلاب برام مهمه. اگه حرفی زده انقلاب بزنه رابطه باش ضعیف میشه. میگم خب پس انقلاب به عنوان یه مسئله سیاسی برای تو چیه؟ ارزشه. باید تو این زمینه با همدیگه کف هم باشید. اگه یه فردی باشه ضد انقلاب باشه تو انقلابی باشی بعدن دچار چی میشی؟ مشکل میشی. دقت کردین چطور شو؟ پس در اون چیزهایی دنبال همتایی بگردیم که جزء ارزش هامون باشه. همون چیزی که جزء ارزش هامونه. تو مسائل معنوی نماز جزء ارزش هامونه، روزه جزء ارزش هامونه ولی خیلی از مسائل یه جزء ارزش هامون نیست. همون قسمت از دیانتی که جزء ارزش هادونه اون باید تو اون قسمت با شما چی باشه؟ مشترک باشه، بقیهش مهم نیست. مثلا تکه شهدا اومدن چیز خوبیه، ولی جزء ارزش‌های شما نیست. مثلا یه دو ما نیومدیم بگیم من بدبختم. اما یه دختر خانمی بود به من میگفت من اگر یه هفته دعا کنم نرم دیگه اون هفته زندگیم سیاهه. گفت شوهرم خوبه اما اهل دعا کنم نیست. به من میگه خودت برو، منم تا میگه خودت برو منم نمیرم، تا یه هفته هم باش چیکار میکنم؟ بد اخلاقی میکنم. ببین این فرد دعا کنم هم اومده جز چی؟ ارزشاش. باید حتما این تیکرم تراز کنه که یه اونم هست یا خوب گرفتین مسئله را. پس چیزایی جز ارزش‌های شماست که اگه نباشه زندگی براتون تلخه و احساس خوشی نمی کنید. تو اون چیزا باید طرف همتای شما باشه. این نکته اول. نکته دوم، تا میگیم همتای شما کف شما، منظور مثل شما نیست. نمیگیم مثل شما باشه، منظور اینه که تو اون مسیری باشه که شما هستی. حالا ممکنه شما چند قدم جلوتر باشه، اون چند قدم چی؟ عقب. مثلا شما علم و کسب دانش برات اون ارزشه، شما میخوای هی مراحل علمی رو بری جلو. آیا باید حتما همسر شما مدرکش هم مدرک شما باشه؟ باید اونم مثلا اگه شما فوق لیسانس اونم فوق لیسانس باشه تا همتای شما باشه؟ میگیم نه. اما او هم باید علم آموزی براش چی باشه؟ ارزش باشه، ولی که او دیپلم باشه، ولی او لذت ببره از علم آموزی. گرفتین چطور شد؟ این میشه همتای تو. پس همتا یعنی اینکه ارزش هامون مثل هم باشه، نه خودمون تو اون ارزش مثل هم باشیم. اینا خیلی دقیقه و یعنی یه دانشجو عاشق علمه، استادش هم عاشق علمه، ولی مدرک علمیشون با هم دیگه چیه؟ فرق دارن، ولی توی مسیرن. یعنی هر جفتشون از این کار خوششون. اما فرض بگیرین یه کسی مدرکش فوق لیسانسه اما دیگه حالا حوصله درس و جزوه و کتاب نداره، این با اینکه مدرکش به شما میخوره اما ارزش علمیش به شما دیگه نمیخوره، او براش دیگه علم آموزی ارزش نیست. اینایی که دارم بهتون میگم دقیقا فوتای کاسگری انتخابه. به مدرکش نگاه نکنید، به این که چقدر خوشش میاد. ببین یه کسی تو خونه میگرده بهترین کتابخونه رو بگیره، بهترین دکوراسیون برای خونهش کتابه، کتابخونه است، اون یکی چشمش به کتاب که میفته اعصابش چطور میشه؟ خورد میشه. این دوتا بخوان یه جا با هم زندگی کنن داغون میشه این زندگی. اون یکی بهترین دکور کتابه، اون یکی کتاب روش چیه؟ حساسه. پس به مدرک نیست، به اینکه چقدر این قضیه برای طرف ارزش داره، اینا براش ارزش حساب میکنه یا نمیکنه. به اینه، اینش رو تراز کنه. پس این دوتا نکته رو دقت کردین. اولا ببینین ارزش هادون تو چیه، تو همونا کف خودتون رو پیدا کنین. ثانیا کف معنیش مثل من نیست، یعنی در مسیر همیم، حالا یا اون جلوتره یا من جلوترم فرق نداره، ولی هم مسیریم. دقت کردیم؟
بسیار ممنونم جناب دکتر. بعضی مواقع برای این که اون نکته اولی که شما گفتین رو من بهش برسم که من در چه زمینه های ارزشم هست و چه زمینه های برای مهم هست، خیلی وقتا من جوان این چیزها رو نمیدونم، یعنی نمیدونم که چه چیزهایی الان برام ارزشه، یا اینکه بعضی وقتا فکر میکنم که فکر میکردم که یه چیزی برام ارزش هست. یعنی خیلی وقت این نیاز هست که من بعضی مواقع بشینم یک بار برای همیشه یه خودشناسی عمیقی روی خودم انجام بدم. یعنی من تزلزله در این شناخت خودم رو دارم و نمیدونم چه چیزای ارزش هست، یا فکر میکردم که یه چیزی برام ارزش هست. این خودشناسی باید چه جوری صورت بگیره و به چه نحوی باید
باشه؟ دقیقاً همینه. یعنی این همون چیزی که میگن خودشناسی پایه هر کاریه. سلام علیکم. تو ازدواج هم همین جوره. شما باید اول خودشناسی داشته. خودشناسی این معنیش این نیست که شما شناسنامه چنده و نمیدونم محل صدورش کجاست و ساله، نه، خودشناسی یعنی همین، من یه دور بررسی کنم ببینم چه چیزهایی برام ارزشه، چه چیزهایی ارزش نیست. یه سری چیزایی هست ما به خاطر عادت خانوادگیمون انجام میدیم ولی برامون ارزش نیست. یعنی اگر رفتیم توی محیطی و اون محیط این کار رو انجام نمیدادم، مام نمیکنیم به همین راحتی. یه جایی رسمشون یه چیز باشه انجام میدیم، رفتیم یه جایی دیگه رسمشون نبود، بگم های راحت شدیم. پس با اینکه عادت من هست و من به این عمل مبتلا هستم ولی جزء ارزشام نیست. گفتم تعریف ارزش، ارزش چیزیه که اگه از شما گرفتن ولی اینکه خیلی چیزای دیگه دوباره برای شما باشه ولی شما احساس خوشی نمی کنین. دقت کردین؟ یعنی میگین این که نیست، من اصلا این قضیه رو قبول ندارم، من به دلم نچسبید، من به دلم نچسبید چون که این چیز نیست، این ارزش. اینا باید پیداش کنین که چی چی هست. خیلی راحت آدم میتونه تو زندگیش ببینه تو تلاطمایی که تو زندگیش ایجاد میشه، یه چیزای کم میشه یه چیزای زیاد میشه، حالاتش نسبت به کم و زیاد شدن اونها چیه. ببینیم، مثال میزنم، ممکن است یه کسی توی خانواده ثروتمندی زندگی میکنه اما بعضی از اقوامشون ثروتمند نیستن، راحت با اونا رفت آمد میکنه، با دوستاش میره این ور اون ور، نونا پنیر میذارن میخوره با همون قشنگی که چلو کبابا میخوره، درست؟ این با این که در یه خانواده متمولیه ولی خورد و خوراش براش ارزش نیست. یعنی اینو میفهمه دیگه، میگه من برام مهم لگه من یه جایی هر روزم نونا پنیرم بدن چیزی نمیشه، برام خیلی، من این مسئله برام موضوعیت نداره. اما یکی دیگه اینجور نیست، یعنی بره یه جایی ببینه سراسات کم شد، دیگه رغبتی به رفتن اونجا نداره، میگه نه من باید قشن دسر باشه، چی باشه چی باشه، همه چی باید برای من آماده باشه، اینجا خیلی چیز آماده نیست، من خوشم نمیاد. پس معلومه این مسئله سراسات براش خیلی مهمه. مثلا باید با کسی ازدواج کنه که این یه کسی اگر هفته دو بار نرن بیرون غذا بخورن، اون هفته اون ماه خیلی زندگی تلخی داره. این باید حتما با یکی ازدواج کنه که بتونه هفته دو بار ببردش چی؟ بیرون غذا بخوره. دقت کردین چطور شد؟ پس اینا رو باید ما یک خودشناسی داشته باشیم، چه چیزهایی تو زندگی ما ارزش حساب میشه، چه چیزهایی ارزش حساب نمیشه. یه کسی هست اگر یه هفته دو هفته از کتاب و درس بگیرندش داغون میشه، یه اعصابم خورده، رفتم کیف کتابم هم دنبالم نیست، درس هم دنبالم نیست، پس این براش ارزشه. باید با یکی ازدواج کنه که با این چیزا مخالف نباشه. اینا میشه ارزش ها. اینا رو باید چک کنه رو خودش، خودشناسی تفصیلی داشته باشه و مهمترین موضوع خودشناسی همینه که ببینی ارزش ها دقیقا چیه. تا شناخت ارزش ها دا، جهتگیری ها دا، این که من خوشبختیم به چیه، من خونه بزرگ داشته باشم چقدر برام ملاکه تو خوشبختیم. اگر شما برای تو خوشبختیت خونه بزرگ، خونه داشتن، اصلا خونه دار بودن جزوه ارکان خوشبختیده، خب باید با یکی ازدواج کنی که بتونه چنین کاری برای تو دیر یا زود انجام بده. اگر نده، هزاری هم پسری باشه با اخلاق خوبی داشته باشه، همه چیزش هم خوب باشه، شما میگوی من چون که این از خودش خونه نمیتونه تهیه کنه، من هیچ وقت احساس خوشبختی با شوهرم نمی کنم. دقت کردین؟ باید بگردیم ببینیم چه چیزهای ملاک های خوشبختی منه تا بتونم ملاک های ارزشمو پیدا کنم، تو بر اساس اون معیارهامو تراز کنم.
حالا اگر بعد از خودشناسی که من انجام دادم و در طی این خودشناسی یه سری ملاک و معیارهایی من به دست آوردم که من این ویژگی رو دارم، من باید یه کسی باشه که اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه، بعضی مواقع دکتر سوالمو اینجوری مطرح میکنم، که معیارها رو که میایم با چون ما به خودمون باید صادقانه باشیم دیگه، یعنی وقتی میخوایم معیارها رو بررسی بکنیم صادقانه میایم خودمون میشینیم کلامون رو واضح میکنیم ببینیم این ملاک و معیار بر من مهمه. به یاد دارم بحث مختص سعید این زمینه با هفته ای که جناب آقای صدری اینجا بودن باشون داشتیم و اینو من اونجا هم مطرح کردم. آقای صدری مطرح کردن که واقعا اگر برادون زیبایی مهم است نیاین بگین آقا مهم نیست، اولی کار بنویس نا زیبایی برام مهمه و با خودتون صادق باشید. حالا اگر من با خودم صادق بودم و اومدم اون ویژگی ها و ملاک هایی که برام مهم هست رو نوشتم، بعد آخری کار میام یه براندازه میکنم میبینم واقعا این ملاک هایی که من دارم چیزهای خیلی چیپیه و خودم اصلا خجالت میکشم از این که میبینم این ملاک و معیار رو داره، اما واقعا دارم، من چه جوری اصلا من باید بیام این چه جوری میتونم این ویژگی باید صبر بکنم تا این ملاکای من ملاکای واقعی تغییر بشه بعد برم ازدواج بکنم، یا اینکه نه رو همون ملاکا من باید بیام اقدام بکنم؟
ببینید ما هم باید واقع نگر باشیم نسبت به خودمون، یعنی واقعیت‌های خودمون رو بشناسیم، هم باید بدونیم که انسان یه موجود ایستایی نیست، باید خودش رو تربیت کنه. یعنی من میگم بله من الان واقعیت اینه که برام یه سری چیزای ملاک، ولی میدونم هم که این ملاک ها ملاک های درستی نیست، رو خودم کار کنم تا تعدیلش کنم. ببینید اینجور نیست که یه چیزی برای شما ملاک باشه بعد ملاک نشه، خیلی دیر این اتفاق میفته. ولی میشه بگیم آقا جون درجه اهمیتش از مثلا 100 اومد 70. ملاک هایی که تو دل اون تعریف کرده بودم دیگه به اون سختی مثال زدم دیگه، مثلا شما در طبق زیبایی مثال زدین، خب هیچ که نمیتونه بگه خیلی خب من تا حالا ملاکم زیبایی بوده دیگه از حالا به بعد ملاکم زیبایی نیست، نه اینجور نیست، بالاخره ملاک زیبایی میتونه، اما میتونه این کارو بکنه، بیاد بگید آقا این ملاک زیبایی را من قبلا مثلا دنبال یه دختری میگشتم که اگر بین 100 تا دختر قرار میگرفت مثل یه خورشیدی مثلا مشخص بود، یعنی در بین تمام زیبارویان اون از همه، بعد بگید خب این خیلی چیز خاصیه تو داری میگی، تازه این دردسرش هم چیه زیاده، تازه نگرانید هم زیاد میشه، تازه هزار یه مسئله. ما نمیگیم تو زیبایی از خودت بگیر، بیا این زیبایی یه وقت تعدیلش بکن، بگو زیبایی تعریفش این نیست که زیباترین دخترای مثلا محیط ما باشه، نه بگو من تا میخوام به چهرش نگاه کنم به دلم بشین، اینجوری تعدیلش. خب این حرف منطقی، دلنشین برا من باشه، درست شد؟ پس ببینید ما به دنبال تعدیل این ملاک ها باید باشیم نه حس و اضافه. شما میگی آقا مادیات برای من ملاکه، میگیم درسته، نمیگیم کلا مادیات ملاک نباشه، ولی یه وقتی میگی مادیات ملاکه یعنی همه مثال که زدم ماشین شاسی بلند، یه خونه آماده در بالا شهر، آپارتمان نمیدونم 200 متری 300 متری چی یا تا اینو میگی، یا تا میگی نه من تا میگم مادیات ملاکه یعنی من میخوام همسرم یه جوری باشه دستش جلو کسی دیگه دراز نباشه، من دغدغه دل و پس این که حالا هر روز دنبال قرض و قسط و وامیم این تعدیلش کردم ملاکمو. اتفاقا ما باید با نفسمون اینجوری رفتار کنیم، یه دفعه نزنیم در به داغونش کنیم، تعدیلش کنیم، رو همون ملاک صحبت کنیم، اون ملاک را یه خورده بهش رنگ واقعیت بزنیم، بگم واقعیت چیه. تو اگه اومدی گفتی یه دختری میخوای که از همه زیباتر باشه، اولا دست بالای دست بسیار است، فردا که با این دختر ازدواج میکنی یه دفعه یه دختر دیگه از راه میرسد، از او چیه؟ یا این دو تا شکم که میزاد یا کم که پا به سن میزده یه زیباتر از او چطور میشه؟ میبینی؟ خب پس دیگه به همسرت دیگه نمیتونه دیگه علاقه من چه، چون ملاک کردیم بود که زیباتر، این تا یه زمانی میتونه زیباتر از بقیه باشه، همون کسی که از راه میرسه همون کسی خود او شکسته بشه. در ثانی کسی که از همه زیباتره و اینجور درخشش داره هر جا میره همین جوری که جلو چشم تو اومده جلو چشم دیگران هم میاد دیگه، تو همه جا دلواپسی که دیگران دارن به اون نگاه میکنن، دیگران رو اون نظر دارن، چشم همه به سمت خود این، ببین تو اصلا دیگه اصلا آرامش داره زندگی، هی به اون میگوی از خونه نباید بیای بیرون، رود کامل بگیر، چیکار کنه؟ اصلا یه نوع بدبینی افراطی تو وجود تو ایجاد میشه، اصلا یه جنگ و دعوایی رخ میده. تا واقعیش میکنیم براش، میگیم ببین پس اتفاقا این چیزی که تو داری میگی، اون احساس مثبتی که تو میخوای بعدن در تو همسرت داشته باشی ایجاد نمیشه، بیشتر اضطراب ایجاد میشه، بیشتر استرس ایجاد میشه. پس میشه همین ملاک ها را با بیان دقیق و تفکر صحیح اینها را تعدیلش کرد. تا به یه نکته بعدی این که ما ملاک هامون رو باید اهم و فل اهم کنیم. بعضیش ملاک هایی که نباید ازش به هیچش عدول کنیم، ولی بعضیش قابل عدول کردنه یا لااقل قابل تعدیل کردن. اینا رو باید دست خالی کنیم.
بسیار ممنونم، تشکر. تا دوستان من میکروفون رو در بین جمعیت پخش بکنن، تا دوستان سوالات شفاهشون که در این زمینه فکر میکنم زیادم باشه بپرسن، من یه بحث دیگه یه خدمت دوستان مطرح بکنم. اون هم هست که آقای دکتر، اگر من الان اومدم جوانان مجرد حاضر در جمع ما امروز بعد از ظهر برن بشینن یه خودشناسی بکنن و بعد بیان ملاک و معیاراشون رو بخوان بنویسن، یک نکته اول، اولا شما قائل به این هستین که ملاک ها باید نوشته بشود یا نه؟ چون یه سری از اساتید هستن که میگن باید اینا نوشته بشه و مکتوب شما داشته باشی. و نکته دوم این که آیا قائل به این هستین که ملاک ها باید درجه یک یا درجه دو باشه؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا یکی میگه ملاک ها کلی باشه، یعنی من میگم فرد مقابلم میخوام خوش اخلاق باشه، یکی میگه نه من تو خوش اخلاقی میخوام مثلا این لبخند بر لبا داشته باشه، باید خیلی ریزش کنیم ملاک ها رو یا نه حالت کلی باید داشته؟
ببینین نوشتن ملاک ها چیز خوبیه، ولی ممکنه بعضی ها بگن ما حال نوشتن نداریم. اون خیلی خوب، لااقل تو ذهنت بنویس، مشخص کن. یعنی هر وقت بهت گفتن دیگه نخوای فکر کنین تازه دوباره ملاک ها دا بدی. مشخص کن تو ذهنت که منظور از نوشتن مشخص کردنه. حالا بهتر اینه که وقتی که تعدادش زیاد بشه یا نمیشه میخوای تحلیل کنی یا میخوای تفکر کنی، یه کاغذ دستت باشه بنویسی که روش با تمرکز بیشتر. یعنی هم گفتار کمک به فکر میکنه، هم نوشتار کمک به فکر میکنه. یعنی چطور آدم اگه نتونه حرف بزنه فکرش هم به غلیان نمیفته؟ میدونی اینا که لالن، کرا لال هستن، اینا خیلی از نظر فکری عقب افتاده میشن. حالا که الحمدلله علم مشکلشون رو حل کرده و دیگه میشنون، ولی اونایی که مثلا از اول کرا لالن و نمیتونن، برای همین هم تا میگن انسان حیوان و ناطق، منظورشون از حیوان و ناطق یعنی حیوان و متفکر، حیوانیه که متفکر میکنه. منتهی چرا تفکر رو به نطق نسبت میدن؟ چون تا حرف نزنی این فکرت بارور نمیشه. همین جوری که تو سخن گفتن این فکر حرکت میکنه و بارور میشه، نگارش هم همین جوره. تا مینویسی فکرت توی جای قرار میگه، هی حالا افزایش پیدا میکنه. حالا نخواستی بنویسی لااقل متمرکز باش روش که انجام شده. این نکته اول که گفتین حالا بنویسن یا ننویسن، این بیشتر منظور تفکر کردنه. حالا تو اگه از این راه بهتر تفکر میکنی، از این راه دیگه هست راه. سوال دومتون چی بود؟
بحث معیارهای درجه اول یا دوم کلی باشد یا ریز و جزئی؟
گفتم خدمتتون. ببینید تو معیارها، معیار رو باید مشخص باشه، کلیگویی نشه، مشخص باشه. ولی اینکه ریز رفتارها رو بخواد آدم نگاه کنه، این غلطه. این بیشتر مصداقه تا معیار. یعنی من یکی رو دیدم اینجوری میخندیده، از خنده هاش خوشم اومده، بعد شاد بودن رو میگم شاد کسی که اینجوری بخنده. خب این اینجوری بوده، یه جور دیگه، یکی نفر دیگه هست یه جور دیگه شادش ابراز میکنه، اونم آدم شادیه، درست؟ پس تا میگیم معیار نباید اینقدر ریز بشه که فقط یه مصداق بیشتر پیدا نکنه، نه، قابل تلورانس باشه، قابل انعطاف باشه تو قضیه. اینی که نه خیلی ریز نشه، ولی باید مشخص باشه معیارها تو ذهن ما، اولویت بندی بشه تا بتونه انجام. یه نکته ای که خانم آقایون دست بگیرن که مادنگ رو بدن دستشون رو که سوال دارن، یک نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که انواع آرامش ها داریم. تو صحبت قبلیم اشاره کردم یه بخش از این آرامش ها باید باشه، مثلا آرامش فکری. شما باید با کسی ازدواج کنید که آرامش فکری پیدا کنه. آرامش جنسی، شما باید با کسی ازدواج کنید که با آرامش جنسی برسونه شما. این اصلا چیزایی نیست که انتخابی باشه. آرامش جنسی، آرامش فکری، آرامش روحی، اینا باید باشه تو ازدواج. اینا پس آرامشی که تو ازدواج از این جنسه. من با کسی ازدواج داشت کنم که بهش بتونم اعتماد کنم. من با کسی باید ازدواج کنم که امنیت خاطر داشته باشم. ببینین خیلی تو روایت قشنگ میگه، میگه انظر عین تزه نفسک. خیلی قشنگه. من تو هیچ کدوم از کتابای ازدواج ندیدم کسی اینجوری حرف بزنه، نه غربیا نه ایرانیا. به امام معصوم گفتن معیارای انتخاب همسر چی باشه، اولین جملهش اینه انظر عین تزه نفسک، ببین جانت را کجا میخوای قرار بدی. دقت کردین؟ یعنی انقدر امنیت خاطر داشته باشی. آدم تا میخواد یه جواهری داره، یه سکه داره، یه پولی داره، میخواد یه جای امانت بذاره، اول مطمئن میشه که اینجا امانتدار هستن یا نیستن. من میخوام چند کیلو شمش اینجا بذارم، درست؟ این بانک فردا ورشکست نشه، من میخوام پولمو امانت بذارم توش. بانک معتبر هست یا نیست؟ تو ازدواج تو میخوای جانت را پیش این فرد امانت بذاری. عین تزع نفسک، ببین کسی هست که بتونه مکان جان تو باشه. همسر آدم اینجوره، همسر آدم امین به مال انسانه، امین به افکار انسانه، امین به اسرار انسانه. یعنی از هر کسی به تو نزدیکتره، اسرار تو رو خواهد فهمید، زندگی تو رو خواهد فهمید، نقاط ضعف تو رو خواهد فهمید، موفقیت های تو رو خواهد فهمید. ببین چقدر بهش اعتماد داری. جذابیت های ظاهری اعتمادزا نیست، چه بسا میتونه اعتماد سوزم باشه. تو جذابیت های ظاهری یه پسر یا یه دختر عامل کشش به ازدواج هست، ولی معیار انتخاب همسر مثل غذا، طعم غذا دلیل غذا خوردن نیست، اما عامل جذب ما به غذا هست. اگه طعم غذا شیرین باشه ما غذا رو میخوریم، تلخ باشه نمیخوریم، درست؟ اما صحت و سقم غذا را چیز دیگری تعیین میکنه. اینکه این غذا مفیده برای شما یا نیست، این غذا مطابقه با طبع شما هست یا نیست، ربطی به لذیذ بودن غذا نداره. اینو خوب گوش کنید آقا پسرا، دختر خانوما، لذیذ بودن غذا دلیل مفید بودن یا مضر بودن غذا نیست. غذای ممکنه لذیذ نباشه ولی مفید باشه، غذای ممکنه لذیذ باشه ولی مضر باشه، اما دلیل جذب ما به غذا هست. درست. من تا یه غذای لذیذ نباشه، ظاهر قشنگی نداشته باشه، به سمتش نمیرم. بله، جذابیت های ظاهری یه دختر و پسر میتونه عامل جذب شما باشه، ولی دلیل این که این فرد آدم مطمئنیه و من میتونم بهش اعتماد بکنم نیست. من باید اونا رو پیدا کنم.
سلام، خسته نباشید. بعضی موقع خود خانواده یا خود فرزند خیلی تظاهر میکنه به ارزش هایی که خود خانواده داره یا همون عادت هایی که شما میگی، بعد با اون عادت هم بار میاد، یعنی دیگه جوری تظاهر میکنه که جزء یه ملاک میشه که اما به باطن قبولش نداره. بعد چه جور خانواده میتونم، خانواده میتونم بفهمن که این جزء ارزشش اصلا نیست؟ چون من الان یه بحثی که
سوال خیلی قشنگی،
جوانای الانه به حرف زدن خیلی قشنگ حرف میزنن، یعنی
سوال قشنگی
میگم این کارو میکنه اما بعد ازدواج میکنه.
فهمیدین سوالشون چی شو؟ میگن یه چیزی آدم تو خانوادش عادت کرده، تا هم حرف میزنه همون جور هم حرف میزنه، از ولی باطنن قبول، از کجا میشه فهم؟ کی میتونه جواب بده اینا؟ کسی میتونه تو چم جواب بده؟ ببینین بهترین راه برای اینکه ما هم خودمون رو بشناسیم هم خانواده ما رو بشناسن تو این زمینه، دوستامونن. ببینید مثلا یه دختر خانومی خانوادهش محجبه هستن، چادری هستن، مقنعی هستن، درست؟ این دختر خانوم هم چادریه، تا هم باش میگم خیلی سفتم ممکنه به قول شما دفاع هم بکنه از اینجا، درست؟ اما نگاه میکنیم تا توی دانشگاه یا محیط های اجتماعی یه سری دختر خانوم ها میبینه، بیشتر دوست داره به اون دخترهای حرکت کنه که مثلا آرایش کردن و موهاشون بیرون میزنن، بیشتر دوست داره با اونا دوست بشه تا مثلا دخترهایی که مثلا، یا برعکس یه دختریه توی خانواده یه که مانتویی هن، نمیدونم وضع حجابشون معمولیه، درست؟ اما تا توی محیطی قرار میگیره چند تا دختر چادری رو ببینه دلش خواهد باید با اونا بیشتر رفت آمد کنه، دوستاشو بیشتر خود از اون جنس انتخاب کنه، درست؟ یکی از بهترین معیارهایی که هم ما خودمون رو بشناسیم هم اطرافیانمون ما رو بشناسن اینه که ببینین تو دوستیابیامون اونجایی که قدرت انتخاب داریم، ما یه وقت مثلا این تو مدرسهشون همه چادری هن، یا مدرسهشون همه مثلا وضعیت حجابشون اونجوریه، اون جداست، ولی یه وقت میبینیم نه قشنگ فضا یه جوریه که میتونه انتخاب کنه، اما این نوعا تو انتخاباش بیشتر میره به سمت که گروهی که اتفاقا شبیه او نیستند، یه جور دیگند. میفهمیم که این فعلا تو جو خانوادگی و محیطیش اینجوره، این درونه چیز دیگری میخواد. دقت کردین؟ تو بقیه ویژگی هم همینجوره. این ملاک خیلی خوبیه که هم خودمون خودمون رو خوب بشناسیم. یعنی برای اینکه شما خودشناسی داشته باشیم بگرد ببین دوستای صمیمی چه شکلی هست تا خودت خوب بشناسی. دوستای صمیمی تعریفش چیه؟ ببینید ما یه سری دوستای معمولی داریم، پسرخاله شما دوست شماست، دخترخاله شما دوست شماست، همکلاسی شما دوست شماست، همکار شما دوست شماست، اینا منظورم دوست صمیمی نیستن. اما اگر در بین دخترخاله هاتون یه دخترخاله هست که فقط تو فامیل نمیبینیندش، امروز هم که اومدین تکیه شهدا با هم اومدیند، بیرون از فامیل هم با همید، اگر یه همکلاسه هست تو دانشگاه فقط تو ترم نمیبینیندش، تابستونا ترم هم که تموم میشه با همدیگه چیکار میکنین؟ وعده میذارین، خارج از دانشگاه هم باز سراغ همدیگه میرین، نه در شرایطی که به طور طبیعی با هم هستین، خودتون میخوان با هم باشین خارج از اون شرایطی که با هم آشنا شدین. دختر همسایه ای دارین که حتی اگه از این محلم رفتن باز ارتباطت باش خط نمیشه. دقت کردین؟ اینا میشن دوستان صمیمی، یعنی اونایی که آدم دوست داره باشون باشه، نه اینکه پیش اومده که باشون باشه. دوش کردین؟ بعد بگردین تو زندگیتون تو این 4-5 ساله اخیر یه دور مرور کنین دوستای صمیمیتون کیه، یعنی اونایی که خارج از اون محیط هم سراغشون میگیریم، باشون هم هستیم، رفت آمدن باشون داریم، اسم 3-4-5-10 در میاد. این 10 تا را ببینید ویژگیاشون چیه، اینا همونی هست که شما میخواید، تو همسر دنبال این ویژگی ها باش. یه مثال بزنم بهتون، چون یه مشکلی دیگه که ما داریم تو بحث کفیت اینه که دوتا نظریه تو روانشناسی هست، یه نظر اینه که آدم ها دنبال تو ازدواج دنبال شبیه های خودشون هستن، هر چی شبیه تر بیشتر اونا دوست داره باشه ازدواج کن. یه نظریه ضد اینه، میگه آدم ها دنبال چی هستن؟ مکمل بودن، مکمل های خودشون هستن، یعنی دنبال چیزی هستن که توشون نیست تو یکی دیگه هست. این دو نظر هر دوتاش در جای خودش درست، تو بعضی از صفات من دنبال شبیه خودم میگردم، تو بعضی از چیزا دنبال مکمل خودم میگردم. خب من از کجا بفهمم تو این ویژگی باید مکمل خودمو پیدا کنم یا شبیه خودم؟ باز راهش همین راهیه که دارم میگم. یه مثال ساده بزنم، شما آدم کم حرفی هستی میخوان ازدواج کنی، آیا باید همسرت هم کم حرف باشه یا پر حرف؟ شما آدم درونگرایی هستی میخواین ازدواج کنی، آیا همسرت باید درونگرا باشه یا برونگرا باشه؟ میگم میدونه از چرایی بفهم، برو سر همون روشی که داشتم میگفتم بهت، یه فهرستی از دوستان صمیمیت رو پیدا کن، مثلا 10 تا دوست صمیمی تو این چند سال اخیر داشتی با این ویژگی‌هایی که گفتم، بعد این 10 تا دوست صمیمی رو نگاه کن، اینها برونگرا هستن یا درونگرا. میگی 5 تاشون برونگران 5 تاشون درونگرا، میگم پس این اصلا جزء معیارای تو نیست. تو هم میتونی همسرت برونگرا باشه هم چی درونگرا. دقت کردین چطور شد؟ میگه اغلبشون برونگرا هستن، میگم پس این از اون آیست که تو ولی که خودت درونگرا هستی بیشتر به دنبال چی میگردی؟ مکمل میگردی، بیشتر دوست داری اونا خلای تو رو برطرف کنن. نه اکثرشون مثل خودم درونگرا هستن، میگم خب پس تو همسری درونگرایی میخوای، تو بیشتر دلت میخواد یکی تو این ویژگی شبیه خودت باشه. خوب گرفتین چطور؟ این خیلی کلیدی بود، این چیزی که تکنیک یادم دادم ها. نه خیلی راحت میتونین ویژگی های خودتون رو و نه تنها ویژگی خودتون رو بفهمین، این که همسر شما مکمل باشه یا شبیه باشه هم از این را میتونین بفهمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مشاوره خانواده بین بهداشت و خانواده هم. خیلی وقتا پیش میاد که زن و شوهر هستن که الان یک سراغ دارم که جونشون به هم در میره، با هم بچه دارن، زندگی میکنن، اما وقتی میرن خونه پدر و مادر پسره یک ما با هم دعوا دارن. باز میان مشاوره باشون صحبت میکنیم، باز یه هفته با هم خوبن، پدر و مادر پسره باز میان خونهشون یک ما با هم دعوا دارن. این مشکل چی میشه؟
خب اگر یه همچین با همین شرایطی که خودتون گفتین دو، یعنی خودشون با هم مشکلی ندارن، اما خلاصه تا میرن خونه اون آقاه یا پسره چطور میشه؟ بزنن بده. اگر یه همچین مسئله هست آدم دیگه باید بعد چند سال قلق زندگیش بیاد دستش. وقتی این مسئله رو میبینه باید سعی کنه بدون اینکه قطع رابطه ایجاد بشه ولی روابطشون خیلی مدیریت شده باشه. درست؟ مثلا برن کم بشینن تا بیان، میبینن اگه تا یه حدی بشینن مشکلی نداره، اما از این حد بیشتر یه دفعه یا یه سری حرفای تا طرح موضوع میشه این بحثا میشه. پس به دخل آدم باید خودش تو زندگیش تجربه کنه، وقتی دید مثلا یه جای رفت آمدش مشکل آفرین میشه یا رفت آمد و به جای اون مکان یه جور دیگه بکنه که رابطه قطع نشه، یا تو همون مکان تا میره دا میاد یا زمان رو محدودش کنه یا موضوع رو به صدا مدیریت کنه که مشکلی ایجاد نشه. این به صدا چیزی که باید افراد نسبت به این قضیه نگاه کنن، که اگر واقعا دخالت از ناحیه پدر و مادره که باعث میشه ارتباط در یه حد خیلی محترمانه، اما صمیمیت لزومی نداره توش باشه. خوب دقت کنی، من به خصوص به زوجای جوان همیشه این توصیه رو میکنم، میگن با همسرتون هر چی میتونین صمیمی باشید، اما با خانواده همسرتون محترمانه رفتار کنید نه صمیمی. یعنی محور اصلیتون تو رفتارتون با خانواده همسر چی باشه؟ احترام باشه نه صمیمیت. چرا میگم با خانواده صمیمیت نداشته باشین در مراحل اول؟ چون تو صمیمیت آدم راحت میشه، راحت قرقاتی میشه با اونا، بعد ممکنه بعضی اخلاقشون با هم نسازه، یه حرفی بزنن بعدتون بیاد هنوز با فرهنگشون آشنا نیستین. لذا سعی کنین حریم همدیگه رو حفظ کنین با اوج احترام و ادب، اما خیلی قاطی نشین تا یواش یواش بیاد اخلاق دارم. اگه دیدین اخلاقاتون به هم میخوره و اینه، خب کم کم صمیمیت هم چکار کنه بیشتر. تو این مورد نشون میده صمیمیت مضره برای این. سعی کنن یه رابطه یه محترمانه متقابلی داشته باشن ولی خیلی قاطی نشه.
خیلی ممنون و چکر هستم.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت